یا از عبدالرحمن ابن ابی بکر، بنابر اختلاف.
بله.
که او گفت که من مثلا در شب قبلش دیدم که ابو لؤلؤ به همراه هرمزان و جفینه با هم در جای بودند و مثلا خنجری رو دیدم بینشون وجود دارد، و در واقع متهم کرد این عبدالرحمن ابن اوف یا عبدالرحمن ابن ابی بکر بنابر اختلاف، و این موجب شد که عبیدالله ابن عمر تصور کند که یک توطئه جمعی بوده،
یک همدستی بوده
بین اینها. لذا رفت این هرمزان، در واقع کسی بود که در زمان از کنم که فتوحات ایران حاکم اهواز بود، یک سردار ایرانی بود حاکم اهواز بود، در سال 17 که جنگ شوشتر اتفاق افتاد تسلیم شد، مسلمان شد و بعد اومد ساکن مدینه شد و سکونت در مدینه داشت به عنوان یک مسلمان، و در سال 23 توسط عبیدالله کشته شد. و همینطور جفینه، جفینه یک فرد مسیحی بود که از مسیحیان منطقه هیره در عراق بود و سعد ابی وقاص در جریان فتوحات عراق قرارداد صلحی با مردم هیره بست و نهایتاً این جفینه آمد به مدینه بعد از این قرارداد صلح تا خط و سواد اینها به مردم مدینه بیاموزد. این هم توسط عبیدالله کشته شد، هرمزان هم کشته شد، دختر ابو لؤلؤ هم به نام مروارید بعضن گفتن او هم کشته شد، طبق نقل یعقوب امرأه بعض گفتن هم زن ابو لؤلؤ همسرش او هم، یعنی 3-4 نفر رو عبیدالله ابن عمر آره به تصور این که اینها، یعنی اون دو نفر رو هرمزان و جفینه رو که همدست می دانست، همسر و دختر ابو لؤلؤ که خب تقصیر نداشت، اما شاید بر اساس هم ارق نجات پرستانه اینها رو هم به هر حال به قتل رساند، و در زمان خود عمر یعنی در زمان مجروحیت عمر این کار رو کرد. لذا حتی عمر هم مطرح می کرد که این بعد یعنی عبیدالله رو قصاص بشه نسبت به این جنایتی که انجام داده، و صحابه هم همه ارشاد که متقاضی مسئله بودند. عمر که از دنیا رفت، عثمان عهده‌دار جریان خلافت شد بعد از شورای 6 نفره. متاسفانه در مقابل درخواست صحابه از جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امیرالمؤمنین با صراحت از عثمان
طلب کرد، اینها شدند
هم حضرت فرمود که این فاسق رو، تعبیر فاسق به این فاسق رو، چرا؟ چون سابقه شرب خمر داشت این عبیدالله ابن عمر، این فاسق رو به خونخواهی هرمزان بکش. این که تعبیر هرمزان دارد معنیش این نیست که فقط هرمزان رو کشه، چون هرمزان تصریح به اسلامش شده،
درست
هرمزان رو تصریح شد مسلمان شد، و عمر هم حتی سالانه 2000 درهم مقرره برش تعیین کرده بود.
بله.
به خونخواهی هرمزان بکش که با کشتن مسلمانی بیگناه مرتکب خطای عظیم شده. اما متاسفانه وقتی عثمان خلافت رسید گفت که من ولی دم هستم، نمیشه دیروز مثلا پدر خلیفه کشته رو امروزم پسر رو بکشیم، یعنی عبیدالله رو.
بله.
و من ولی دم هستم، من خلیفه هستم ولی دم، و دیهش رو خودم پرداخت میکنم، و بعدش هم حتی دست درد نکنی به عبیدالله ابن عمر عملا گفت، یعنی او رو فرستادن به منطقه کوفه، زمینی هم بهش دادن به خویفت ابن عمر، حتی معروف شد. و این جریان بود تا جنگ صفین. این عبیدالله ابن عمر رفت به سپاه معاویه در صفین پیوست و یه وقتی اونجا داد مواجه شد با امیرالمؤمنین، و حضرت بهش فرمود که آیا تو ارشاد که همون نیستی که هرمزان رو به ناحق کشته ای، با اینکه او به دست عموی من عباس اسلام آورده بود و پدر تو هم از غنایم مسلمانان برای او 2000 درهم مقرر کرده بود، حالا انتظار داری من از تو بگذرم از دست من جان و سلامت به در ببری؟ و جالبه که عبیدالله در جواب میگه که سپاس خدای رو که ما رو در وضعی قرار داده که تو خونخواه هرمزان هستی و من خونخواه خلیفه مقتول یعنی عثمان هستم. این پاسخ بود. بعد رفت در سپاه معاویه در صفین و کشته شد، جزو کشتگان سپاه صفین، در جزو سپاهیان معاویه قلمداد شده. یک چنین در حال متاسفانه وضعی اتفاق افتاد، یعنی عبیدالله که حتی عرض کردم سابقه شرب خمر داشت و حد هم خورده بود برای شرب خمر، و یک اعتدال روحی هم نداشت، گاهی با دیگر برده های ایرانی عجم درگیری پیدا می کرد و رفتارهای نامناسبی داشت و حتی در یک کلام تهدید کرده بود که تمام بردگان عجم رو من خواهم کشت. یک چنین به هر حال تعصب عجیبی ضد به هر حال عجم متأسفانه در او ذکر کردن. این جریان ابو لؤلؤ و ارشاد که ماجرای قتل همسر
نکاتی فکر میکنم هنوز باقی مونده از جمله، فکر میکنم بعد حتما درباره این تاریخ هم قتل عمر اینها صحبت بکنیم انشاءالله در برنامه آینده، نکات رو کامل میکنیم با حضور حضرت عالی. خیلی متشکرم از شما. خب شنوندگان گرامی ممنونم از همراهیتون، این هم زلال تاریخ امروز، امیدواریم که مورد استفاده و توجه شما قرار گرفته باشه. لطفاً نظرتون رو درباره برنامه ما به 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما بنویسید و بفرستید. ممنونیم از شما، تا برنامه بعد، خدا نگهدار. مولای
من مهنت عالمگیر اگر می شود شبها سحر می شود، عالم اگر در مهر تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار از نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها به سامان بود، دنیا چراغان بود، ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
علی علی یا علی یا سید السعدی، یا سید العادی یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الساعدی، یا سید العادی، علی علی یا علی.
صحیفه، صحیفه، شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای، لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این راه همیشه تو ارشاد داده ای، گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا دلبسته کرامت توییم و به ذات مهربان تو امید داریم، پس ما را بر خوان کرامت خود بنشان و از جام مهربانی خود بنوشان.
الله یا الله مولانا یا الله، الله الله، الله الله، الله الله، مولانا یا الله، مولانا یا الله.
دوستان گرامی سلام، امیدواریم در هر کجا که هستید و صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید همواره شادکام و سلامت باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های صحیفه در خدمت شما هستیم.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد
وآل محمد صل على محمد وآل محمد.
دوستان، همانطور که در برنامه‌های قبل اشاره کردیم، یکی از ویژگی‌های مهم دعاهای امام سجاد علیه السلام در صحیفه وصف صفات جمالیه و کمالیه خداوند متعال است و در این میان صفت رحمانیت و رحیمیت خداوند بیش از همه نمود می‌یابد. آن حضرت با بیانات و عبارات مختلف و متنوعی به این صفت خداوند اشاره می‌کنند. حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی در این باره بیشتر توضیح می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. انت الذی تسعى رحمته امام غضبه. در برنامه قبلی درباره یکی از اوصاف خداوند در صحیفه سجادیه که بحث رحمت الهی بود و رحیم بودن بود با شما بزرگواران صحبت کردم. در این برنامه هم انشاءالله به بحث رحمت الهی با رویکرد دیگری میپردازیم. در برنامه گذشته دو وصف از وصفهایی که امام سجاد علیه السلام رحمت الهی رو بیان کرده بود برای شما بزرگواران گفتم. یک وصفش فناناپذیریش و دیگری به نوعی فراگیریش، یعنی هم رحمت الهی پایان ناپذیر بود هم فراگیر بود. حیفم اومد که این جمله رو که در دعای 16 صحیفه سجادیه هست و در اول برنامه براتون خوندم این رو توضیح ندم. این جمله، این هم دعای صحیفه سجادیه، انت الذی تسعى رحمته امام غضبه، چند تا نکته ظریف داره. اولا گفتیم که رحمت فقط همون مهربانی تنها نیستش، رحمت یک حالت به نوعی دلسوزی درش نهفته است، احسان درش نهفته است. این گونه موارد هم در خود رحمت و یک نوع وابستگی و اینها هم درش نهفته است. بعد این جمله انت الذی تسعى رحمته امام غضبه، تسعى یا سعی که در اینجا هستش به این معنا هست، یک حالت دویدنه، یک حالت شتاب داشتنه. حالا با این توجه این عبارت رو با همدیگه مرور کنیم. تویی که رحمت و مهرش در غضب و خشمش شتابان پیشی گرفته است. نکته یه ظریفی که در این عبارت صحیفه سجادیه هست، اولا شما شنوندگان عزیز در برنامه گذشتم عبارتهایی که من میخوندم مانند اللهم انک ذو رحمت واسعه که دعای 42 بود و یا در همین دعای 16 که خوندیم انت الذی وسعت کل شیء رحمتا و علما، در اینجا اشارات قرآنی رو داره. یعنی عزیزانی که دوست دارن رابطه قرآن و صحیفه سجادیه رو با یکدیگر مرور کنن، باید توجه کنن در تمامی اینها این اشارات قرآنی وجود داره. مثلا در این انت الذی وسعت کل شیء رحمتا و علما اشاره‌ای به سوره غافر آیه 7 هست، یا اللهم انک ذو رحمت واسعه اشاره‌ای به آیه 147 سوره انعام هستش. تو اینجا هم وقتی که دقت بکنید ببینیم چگونه میشه که مهر الهی بر خشم الهی و بر غضب الهی پیشی بگیره. مهم اینجا اینه که رحمت الهی اولاً و به ذات مقصوده، یعنی خداوند اون چیزی که در درجه اول و در درجه نخست به همه بندگان میخواد بده همون رحمتشه و همین رو هم میان بندگانش چیکار کرده؟ قسمت کرده. و نکته ظریفی جناب آقای رنجبر توی اون کتاب باران حکمتشون میدیدم، ایشون هم البته به گفته یکی از بزرگان اونجا اشاره کرده، میگه اصلا این که قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه همین رو میخواد بگه که کتاب الهی سرآغازش با رحمته و این رحمت با اون حالت دلسوزی برای ما، با اون حالت مهربانی برای ما، با اون حالت مهر برای ما شروع میشه. چگونه مهر خداوند بر غضب شتابانه؟ چون که خداوند اولا و به ذات برای ما رحمت رو میخواد. دو، غضب چگونه پدید میاد؟ غضب الهی چگونه پدید میاد؟ بر اثر گناهان ما غضب الهی پدید میاد، بر اثر نافرمانی ما غضب الهی پدید میاد. پس بنابراین رحمت اولا و به ذات مقصود است، اما غضب بر اثر کارهای خودمونه. پس در نتیجه اون چیزی که خداوند در درجه نخست برای همه ما میخواد رحمتش هست، که این رحمت الهی رو در اینجا توضیحات بیشتری میده.
ای دل به بارگاه خدا رو کنی، ای دل به بارگاه خدا رو کنی، اگر فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی، فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی، درهای راز باز شود بر تو بی گمان، درهای راز باز شود بر تو بی گمان، گر هم نوای جان شودت ساز بندگی، گر هم نوای جان شودت ساز بندگی.
دوستان، ائمه اطهار علیهم السلام در بیان رأفت و رحمت خداوند جملات زیبا و شیوایی را از خود به یادگار گذاشتند. در قسمتی از مناجات شعبانیه چنین می‌خوانیم: خداوندا، نومیدی از رحمتت را بر گمان نیکم چیره مساز و امیدم را از نیکویی کرمت بر مگیر. خدایا، اگر زشت کاری ها مرا در پیشگاه تو خار کرده است، به نیکویی سرسپاریم به تو از من درگذر. الهی، اگر گناهان مرا از مکارم کرمت باز داشته است، مقام یقینم مرا به مهربانی تو هشدار می دهد.
الهی، ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی، تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی، تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی، تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی، تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی.
بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی رو در بیان و شرح عبارات مختلف امام سجاد علیه السلام در بیان رحمت و رأفت خداوند می شنویم.
در صحیفه سجادی بحث رحمت رو اگر نگاه کنیم، حالا به همین معنای مهربانی، مهرورزی اگر که بخوایم دقت بکنیم، این بحث رحمت با واژگان دیگری هم آمده که من یک واژه‌ش رو در جلسات گذشته برای شما بزرگواران خوندم. یک واژه‌ش هم واژه رحمت، یک واژه‌ش واژه رؤوف بودنه و یک واژه هم واژه حنان بودنه. با هر کدوم از اینها رحمت الهی وصف شده. پس رحمت الهی پایان ناپذیره، رحمت الهی فراگیره و همگان رو در بر میگیره، و نکته دیگر رحمت الهی با واژگان مختلفی هم اومده که یکی دو تا از اونها رو هم تو این برنامه بهش اشاره میکنیم و ترکیب هایی هم وجود داره که به اون ترکیب ها هم من انشالله اشاره میکنم. در دعای 47 فقره 23 میفرماید سبحانک من لطیف ما الطفک و رؤوف ما عرفک و حکیم ما عرفک، پاکا و پاکی خدایا، خدای لطیفی که چقدر لطیفی و رعوفی که چقدر افزون است رعفتت و حکیمی که چه بسیار است آگاهی و شناسایی تو. نکته ظریف در اینجا، اولا خب خود این لطیف چه معنایی داره؟ لطیف توی موجودات عادی که شما نگاه بکنید برخلاف زخیم بودنه، اما درباره خداوند که همچین معنایی تصور نمیشه. لطیفی که اینجا درباره خداوند میتونیم بگیم چند تا نکته ظریف داره. یکیش این که به اعتبار رفق اوست، یعنی خداوند چون که مدارا میکنه و همه نیازهای بندگان رو به بندگان میرسونه در دنیا و آخرت، از این جهت خداوند رو چی نامیدن؟ لطیف. چون لطیف باید در حقیقت اون حالت ظرافت درش نهفته باشه، اون حالتی که خلاف زخیم بودن است درش نهفته باشه. درباره خدا همینی که چون تک تک حاجتهای ما، ریزترین حاجتهای ما رو به ما میرسونه بدون این که ما بخوایم و بدون این که توجه داشته باشیم، ما الان داریم تنفس میکنیم، همین از باب لطیف بودن الهیست. ولی ما که به تنفس کردن خودمون توجه داریم، ما الان داریم میبینیم، داریم گوش میکنیم، اینا همش از باب لطیف بودن الهی است که همه این حاجت های ما رو بدون این که خودمون بخوایم همه اینا رو در اختیار ما قرار داده. یک معنای دیگری که برای لطیف گفتن، یعنی خداوند به دقایق امور و ذوات اشیاء لطیفه و صغیره و کوچیک کوچیک همش توجه داره. یعنی در حقیقت این از باب رأفت الهی است و از باب لطف الهی است و از باب رحمت الهی است که به یک دونه مورچه‌ام و به یک دونه کوچکترین موجود دریاییم در کف دریا روزی برسونه. این پس به اون دقت ظرافت هاست. یا هم این که خداوند رو اگر لطیف نامیدن، چون که از اون حواس ما منزهه، ما با هیچ حسی نمیتونیم خداوند رو چکار بکنیم، نشون بدیم، پاک و منزه هست. پس رو این جهت وقتی که نگاه بکنید تو این عبارت امام میفرماید سبحانک من لطیف ما التفک و رؤوف ما عرفک و حکیم ما عرفک. حالا عزیزان این عبارت دعای 47 فقره 23 رو توجه کنن. رعفت ابلغ از رحمته، یعنی رساتر از رحمت مطلب رو میرسونه. چرا؟ چون رعفت معمولا در جاهایی که آدم ناخوش میداره آدم رعفت رو استفاده نمیکنه. رعوف بودن و رعفت و اینا رو برای همین چیزایی که دلپسندمون هست استفاده میکنیم. خیلی فرق داره با رحمت، اما رحمت احتمال داره در جایی هم که ناپسندمان باشه اما رحمت باشه دیگه، میگیم این رحمت دکتری که اومد در حقیقت این جراحی رو انجام داد. هرچند به طریق عادی ما این رو ناپسند میدونیم، اما میدونیم که از باب رحمتش و اون دلسوزیشه. رأفت همیشه در چیزای خوبه، اون جایی که خیلی خوشایند ماست، خیلی خوشمون میاد، معمولا از واژه رؤوف و رأفت استفاده میکنیم. حالا این ترکیب رو نگاه کنید، امام سجاد هم خدا رو لطیف میدونه که به ریزترین حاجتهای ما توجه داره، هم رؤوف میدونه که این رؤوف بودن یعنی چقدر هم توجه داره، هم چقدر اوج مهربانی است، و از طرف دیگر حکیمن ما عرفک، از طرف دیگر خیلی دقیق خدا حکیمه، میدونه که این آگاهیش رو چگونه درباره ما به کار ببره. کلامکم نورن
برنامه رو با قسمتی از مناجات 15 به پایان میبریم. پروردگارا مرا توانی جز به قدرت تو نیست و جز عصمت تو برای رهایی از ناگواری های جهان وسیلتی ندارم. از تو میخواهم به والایی حکمتت و نفوذ ارادت که مرا به سرزمین احسان خود باز رسانی. آمین. حق یارتان، التماس دعا.
يا رازقا كل البشر يدافعا عنا الخاطر نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى يا رازقا كل البشر يدافعا عنا الخاطر نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى نورك ربي قد بدا يهدي على طول المدى
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
آستانه سبز کرامت است
این موج نور و صدای فضیلت است موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز رادیو معارف دانش آوایی شبان روزی
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قلبی
ازا سعلک عبادی انی این مردم اومدن حبیب من در باری من از تو پرسیدم چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده
اینی قریب نزدیک تو هستم صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب
و اینی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان
من نزدیکم به همه موجودات اجیب دعوت الداع دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم
وقتی خواننده صدایم میکند جوابش میدم
انت رجائي انت روح الفؤادي انت رجائي
انت لي مؤنسي
انت لي مؤنسي
وشوقك زادي
چشم براهم چشم براه شما در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید میشنوم بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم تا نجواهایتان را گوش کنم
بدت منتون وكم لك عندي من عطاء من عطاء ونعمة وأيادي
وعبادي و
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله